أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دلیل دوم یا راه دوم برای اثبات زمان کاهش ارزش پول بود. ابتداءً ما این نظریه رو یک شرح مختصری دادیم و استدلال این گروه را تبیین کردیم، عرض کردیم. استدلال اینها مبتنی بر چهار مطلب است. یکی این که حقیقت و ماهیت پول عبارت از قدرت خریده. دوم این که پول مثلیست. سوم این که کسی که مال دیگری را تلف کند یا قرض بگیرد باید مثل اون را ادا بکنه. و چهارم این که قدرت خرید وصف مقوم مثلیت، ولی مثل تنها به قدرت خرید محقق نمیشه، بلکه عین تلف شده یا قرض داده شده که در بحث ما عبارت از اون اسکناس با عدد معینه. این هم در مثلیت دخیله. سپس به برخی تفاوت‌های راه اول و راه دوم اشاره کردیم. دو تفاوت را ذکر کردیم. تفاوت اول این که طبق این راه علاوه بر دخالت قدرت خرید در مثلیت، خود اون عین هم مدخلیت دارد، یعنی عدد و رقم اسکناس تلف شده یا قرض داده شده هم باید هنگام ادای دین لحاظ بشه. همچنین گفتیم این پول که حالا یا اسکناس کاغذی است یا حتی پولهای اعتباری، اگر وصف استعمالی اون که تبدیل شده به وصف حقیقی دچار منقصت بشه، در این صورت زمان ثابته. مثلا اگر ارزش پول کاهش پیدا کنه لکن به دلیل مثلا خلق پول توسط دولت یا سیاست‌های دولت اعتبار کننده و صادر کننده پول اگر موجب کاهش ارزش بشه، در این صورت زمان ثابته، اما اگر ارزش پول به واسطه زیادی عرضه کاهش پیدا کنه، در این صورت زمان ثابت نیست. این تفاوتی است که در این راه وجود داره. مثلا به خاطر اینکه یک سال عرضه جهانی یک چیزی زیادتر از تقاضا باشد، این طبیعتاً موجب کاهش قیمت میشه و منقصتی در اون پدید می آید. این ربطی به ارزش پول نداره، لذا اینجا دیگه زمان ثابت نیست. تفاوت سوم این است که اگر گرانی کالا به دلایل دیگری غیر از مثلا تورم داخلی یک کشور باشد، در سطح جهانی همه چیز به طور متوازن گران بشه، مثلا یک مشکلی مثل کرونا پیش بیاد که در همه دنیا یه تورمی به وجود بیاد، اینجا افزایش قیمت کالاها در مقایسه با پول هر کشوری است، یعنی در همه دنیا این اتفاق افتاده، نه به خصوص در یک کشور خاص. خب اینجا هم ارزش پول کاهش پیدا کرده، ولی در این صورت زمان ثابت نیست، چون زمان در صورتی ثابت است که خود اون پول کاهش ارزش پیدا بکنه، نه همه پول ها. گرانی مثلا یه تورم جهانی، فرق نمی کنه، صریح عبارت ایشونه. ببینید من عبارت، بله آقای شاهرودی، عبارت ایشون اینه: هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه گرانی همه یا بیشتر کالاها بر اثر کمبودشان یا علتهای دیگر باشد، اجازه بدید که نشانه اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هر گونه پول است، نه تنها پول یک کشور، چنین کاهشی در ارزش پول به عهده ضامن نمی آید، چرا که این مالیت افزایش یافته ارتباطی به مالیتی که پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر این حالت اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونی ارزش پول در نتیجه ناتوانی اقتصادی سازمان صادر کننده باشد مورد زمان خواهد بود. ما حالا فعلا داریم نقل میکنیم، شما بعدا نقدتون رو چرا نمیتونید تصور کنید؟ نه ببینید، نه نه یه کالا، ببینید این مثلا میگه همه یا بیشتر کالاها، نگفت یه کالا. آره بله بله، مخواد اتفاقا این رو بله ببینید، بله اجازه بدید ایشون یه لحظه گوش بدید آقا یه لحظه اجازه بدید، اجازه بی بحثاتون رو با هم بیرون بکنید، اینجا گوش بدید. عرض به حضور شما، بحث در اینه، میخواد بگه یک افزایش مالیت اشیا یا به تعبیر دیگر کاهش ارزش پول ناشی از این است که در داخل یک کشور توان اقتصادی کاهش پیدا میکنه، یه دولتی دست به چاپ پول بی‌پشتوانه و بی‌دلیل میزنه، خلق پول میکنه، این موجب تورم میشه و نهایتا ارزش پول کاهش پیدا میکنه. خب میگه این به اعتبار اینکه معلول تصمیم و سیاست این دولت این زامنه، اما اگر در سطح جهانی به هر دلیلی این اتفاق بیفته و همه پولها با هم فرضه همه پولها با هم کاهش ارزش پیدا کنه، ولو ممکنه تصور این که میزان کاهش ارزش همه پولها در یک حد و اندازه تصور مشکلیه، ولی برای تصویر این مسئله ما فرض میکنیم، مگر فرض افزایش قدرت خرید تحقق خارجی داره؟ نداره. شما تو این سالا تو هیچ کشوری نه، اونم ببین اونم یک برهه چیزی بود که همونم نذاشتن دوام پیدا کنه، لذا الان شما نمیتونید تو دهه های اخیر موردی پیدا کنید که قدرت خرید افزایش پیدا کرده باشه. نه ببین، نه نه ببینید، این که جلوی روند کاهش ارزش پول رو بگیرن غیر از افزایش به اصطلاح قدرت خریده به یه معنا، اونجا تورم کنترل میشه، بعید اونجا منفی نیست. عرض به حضور شما اونی که مهمه اون شتاب کنترل میشه، طبیعتا این به اصطلاح عواقب رو داره. حالا ببینید، نه گوش ندادید دیگه، میگه هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه فلان باشد زمان نیست، اما اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونی ارزش پول در نتیجه ناتوانی اقتصادی سازمان صادر کننده باشد مورد زمان خواهد بود. بالاخره ایشون داره بین دو فرض و دو حالت فرق میگذاره. اگر مثالایی که شهید صدرم دیروز من ازشون ذکر کردم برای همین بود. میگم اگر رغبت مردم به چیزی کم بشود به دلیل عرضه زیاد، این نقصی محسوب نمیشه که موجب زمان بشه. اما اگر رغبت مردم به دلیل یک اقدام خاص مثل حفر چاه فاضلاب کنار چاه آب کاهش پیدا کنه، این زمان داره. خب همین رو در صحنه اقتصاد دارن بیان میکنن. میگه اگر رغبت مردم به دلیل عرضه زیاد کالا و کمبود تقاضا کاهش پیدا بکند، این نقص در منفعت اون محسوب نمیشه، لذا زمان ثابت نیست. اما اگر این معلول سیاست‌های یک دولت، برنامه‌های دولت و حالا ناتوانی اقتصادی یا سیاسی یا هر چیزی باشه، این زامنه. خب این تفاوت، ببینید یه تفاوته، این تفاوت یعنی با راه اول، این تفصیل در راه اول وجود نداره. بذارید من عرض به حضور شما فرمایش اینها رو، این گروه رو تمام بکنم. به هر حال اینم یه تفاوت. یه تفاوت دیگری که باز اینجا بین این راه و راه اول وجود دارد، که البته این در کلمات مرحوم شهید صدر نیامده، در کلمات این آقای شاهرودی آمده، و این هم چه بسا در مواجهه با برخی اشکالاتی که به مرور نسبت به این نظریه مطرح شده ذکر کردن. و اون اینه که اجازه بدید، و اون اینه که قدرت خرید خب باید محاسبه بشه. کاهش ارزش پول یعنی کاهش قدرت خرید. ایشون میگه بهترین راه برای محاسبه قدرت خرید این است که ما اون را با پولهای بهادار دیگری که مالیت ثابت دارند و همچنین کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند مثل طلا و نقره، یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معینی از زمان بسنجیم. خب اینجا برای چگونگی محاسبه میزان کاهش ارزش پول در کنار اون فرمول متعارف محاسبه نرخ تورم، یه دو سه راه دیگه ایشون ذکر کرده. اون فرمول متعارف که ما در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم، این است که یک سبد کالایی فرض بشه، میانگین قیمت این کالاها در یک فاصله زمانی مثلا یک ساله در نظر گرفته بشه، این میشه نرخ تورم یا کاهش ارزش پول. خب این راه رو ایشون نفی نکرده، این راه رو در یعنی این طریق محاسبه میزان کاهش ارزش پول را در راه اول هم گفتن، منتها ایشون میگه راه های دیگری هم هست. این که مثلا ما معیار کاهش ارزش رو یه پول بهادار دیگری قرار بدیم که مالیت ثابتی داره، یا مثلا یه اجناسی مثل طلا و نقره که به طور معمول ارزش ثابت دارن اون رو ملاک قرار بدیم، که البته خود این طلا و نقره الان قیمت ثابت نداره، خیلی نوسان داره و تغییر میکنه. حالا ایشون برای اون مسلک خودشون میگه این باید راهش همون پول طلاست، که حالا خب دیگه اون یه مجله عرض به حضور شما فقه اهل بیت، در مجله فقه اهل بیت شماره دوم سال، اجازه بدید، تابستان 74 شماره 2. بله این گفتم اون چه که ایشون اینجا آورده در واقع ترجمه همون مطلبی است که در قرائات فقهیه معاصره آوردن، نظیرش رو در کتاب خمس هم آوردن، تو بحوث هم تو بحثای اصولیشون هم اونجا یه اشاره‌ای به این مطلب کردن. هر ای حال ملاحظه فرمودید که راه دوم بر چه پایه ای استواره و علیکم السلام و مقدماتی که مورد ابتناع قرار گرفته معلوم شد، تفاوت‌های این راه هم با راه اول تقریبا معلوم شد، یعنی هم مبانی این راه، هم استدلالش، هم فرق‌های راه دوم و راه اول ذکر شد. خب همطور که من قبلنم گفتم راه دوم در واقع یک شکل تکامل یافته راه اوله. بالاخره راه اول که ما صرفا حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم و برای خود اون عین مدخلیتی در مثلیت قائل نباشیم، اینجا برطرف شده. اینجا بین کاهش ارزشی که ناشی از مثلا یک مسائل کلی جهانی باشه، یا حتی در داخل به دلیل همون عرضه و تقاضای داخلی، این لزوماً در سطح بین الملل نیست، اگر کاهش ارزش به دلیل عرضه فراوان همه اجناس مثلا باشه، میگه اینجا زمان ثابت نیست. این عرض به حضور شما همون یخی که در تابستان عرضه بشه، ببخشید در زمستان عرضه بشه، این زمان نداره، شخص ضامن نیست. اما اگر این معلول سیاست ها و برنامه های دولت اعتبار کننده اون پول باشه، این زمان ثابت. حالا دیگه این بحث این که نقش دولت در این زمان چیز، افراد آیا اینجا باید ایفای نقش بکنند؟ این حالا یه بحث دیگری است. اصل زمان رو ما داریم بحث میکنیم، این که حالا به عهده کیست، این خودش بحث داره. مثلا الان فرض کنید کسی که قرض گرفته بعد از یک سال یا دو سال میخواد اون پولی را که قرض گرفته برگردونه و الان این پول کاهش پیدا کرده، اگر قرار باشه خب قدرت خرید را جبران بکنه، کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول را، باید مبلغ بیشتری بده. اما این بنده خدا چه تقصیری داشته در کاهش ارزش پول که این بخواد ضامن باشه؟ آیا اینجا میگیم این ضامن نیست یا میگیم نه این ضامنه، اونتا اینم باید بره یقه دولت رو مثلا بگیره که او باعث شده یه همچین مشکلی پیش بیاد، یا او بره سراغ نفر بعدی تا بالاخره منتهی بشه به دولت که این پول را اعتبار کرده و ناتوانی های دولت منجر به چنین مشکلی شده. این حالا بحث دیگه است. به هر حال این اصل راه و چگونگی استدلال به اون و تفاوت‌های اون با راه دوم معلوم شد. نسبت به این راه حل اشکالاتی مطرحه. دقت بکنید، اشکالاتی که متوجه این راه حل، یه بخشیش همان اشکالاتی است که متوجه راه حل اوله. اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم نسبت به راه حل اول یا دلیل اول دو دسته اشکال مطرح شده. یه دسته اشکال متوجه اصل نظریه قدرت خریده، یه دسته متوجه حکم به زمان و اشاره دارد به توالی فاسده‌ای که بر حکم به زمان طبق این نظریه مترتب می شود. شش تا اشکال ما گفتیم، سه تا از دسته اول، سه تا از دسته دوم. خب اون اشکالات همه اینجا جریان داره. من فهرست این اشکالات رو عرض میکنم، دیگه وارد نمیشم، چون اشکال همون اشکاله، جواب هم همونه، دیگه ما اونا رو بخواهیم ازش عبور بکنیم. گفتیم یک دسته اشکال متوجه حکم به زمان قدرته، زمان نسبت به کاهش ارزش پوله. اینکه اگر ما بگیم این ضامن کاهش ارزش پوله چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ در این دسته سه تا اشکال بود. اشکال اول این بود که اگر ما بگوییم این شخص ضامن قدرت خریده، خب در صورتی که قدرت خرید افزایش پیدا بکنه، به جای این که کاهش پیدا بکند، پس باید بگیم او فقط ضامن مقدار قدرت خریده. یعنی اگر 100,000 تومان ارزش پیدا کرد، اگر در گذشته میشد با اون مثلا 10 کیلو گوشت خرید و الان میشه 20 کیلو گوشت خرید، پس زمان قدرت خرید لازمش اینه. اینجا موقع ادای دین به جای 100,000 تومان 50,000 تومان بده، چون او ضامن قدرت، او فقط ضامن قدرت خرید بوده. قدرت خرید مثلا 10 کیلو گوشت، خب حالا الان 10 کیلو گوشت رو با 50 تومان میشه خرید، پس باید بگیم این به جای 100,000 تومان موقع ادای دین 50 تومان بده. این اشکال گفتیم در راه اول، طبق راه اول گفتیم اشکال وارده، یعنی اون مبنا نمیتونست این اشکال رو حل بکنه، اما این اشکال طبق راه دوم مرتفع میشه. دقت بکنید. چرا؟ یعنی در راه دوم اگر سال گذشته 100,000 تومان قرض گرفته و قدرت خرید مثلا به اندازه 10 کیلو گوشت بوده، امسال هم که قدرت خرید افزایش پیدا بکند و با اون 100,000 تومان 20 کیلو گوشت بشه خرید کرد، این شخص باز ضامن همون 100,000 تومانه. این طبق راه دوم دیگه نمیگیم 50,000 تومان بده. چرا؟ چون گفتیم طبق این نظریه مثلیت تنها به قدرت خرید نیست، بلکه علاوه بر قدرت خرید این شخص نسبت به عین هم ضامنه. این تنها ضامن قدرت خرید نیست، یعنی اون عدد و رقمی که روی ورقه کاغذ نوشته، اون عدد 100,000، اون اسکناس، اون عین، اون هم در مثلیت دخیله. یعنی هم عین 100,000 تومان و هم وصف قدرت خرید، هر دو رو ضامنه، چون هر دو در مثلیت دخیلن. این خلایی که در راه اول وجود داشت و باعث اشکال می شد اینجا برطرف شد دیگه. گفتیم طبق این راه مثلیت صد، بله، مثل 100,000 تومان با یه قدرت خرید معین عبارت هست از 100,000 تومان دارای قدرت خرید فلان. خب حالا اگر این قدرت خرید اضافه شد، اما چون خود عین هم مضمون بوده، خود اون 100,000 تومان هم مضمون بوده، پس باید همون 100,000 تومان رو بده ولو قدرت خریدش افزایش پیدا کرده باشه. یعنی که نه، اینجا مثل میشه یه شیء مرکب، اونجا مثل فقط قدرت خرید بود طبق راه اول، اما طبق راه دوم مثل قدرت خرید این 100,000 تومنه. لذا این 100,000 تومن رو در هر صورت باید بده. پس اشکال اول که به راه حل اول وارد بود و ما گفتیم پاسخ نداره، اینجا پاسخ داده میشه. اشکال دوم این بود که
چرا اینجا دستور ترسش قدرت خرید؟ ما بگیم ارزش اسمی پول رو بده، قدرت خرید ارزش رو رفته باشه.
این دوتا با هم، این زامن این دوتا با همه. خیلی خوب بکنه. باشه. این نه خیر، این دوتا با هم ببینید میگیم چیه؟ ایشون داره از شما دفاع میکنه. نه ها؟ چی؟
یعنی قدرت خرید رو باید پس بده، یعنی اینکه ما حالا میگیم عدد اسمیه بود نه علاوه قدرت خریدی که داشته.
آره.
حالا اگه قدرت خرید خیلی خواهش تقیی کسی گروه هم نگه این عدد به نیست باید ازار به ترس، ولی اگر نشده باشه نه ما رو باید بده کنیم تو
ما الان فعلا کم و زیاد و بحث نداریم. ما تفصیل بین تفاوت فاحش و تفاوت ناچیز یه نظریه دیگه ایه. خب ایشون داره میگه همین، میگه این الان بالاخره داره یه قدرت خرید اضافه ای رو میده، این مثل اون نیست.
این دو تا واقعا در صورت
افزایش یه چیزی
رو
میتونیم
در صورت
کاهش
که چی؟
نه همین دیگه. این
در عمل هم میگیره دیگه.
درست.
ما نمیدیم 100 تومن بهش میدیم بعد مثلا دو سال خب این قدرت خرید بیشتر رو داریم بهش برمیگردیم. در صورت کاهش ارزش هم که بگیم ارزش اسمی رو بالا ببر، یعنی به 200 تومن بده، در صورت این قدرت خرید اون 200 تومن کمه. یعنی ما در دو صورت دو چیز رو ملاک فرازدیم طبق این نظریه.
بله این اشکال خوبیه این که شما میفرمایید، ولی ببینید ما اگر بگیم پول عبارت است از قدرت خرید، نه اجازه بدید، من فهمیدم شما چی میگید، من فهمیدم بله میدونم شما میخواید بفرمایید، شما بین فرض افزایش قدرت خرید، یعنی در مقام اشکال دارید اینو به ما میگید که شما در فرض افزایش قدرت خرید و کاهش اون دو ملاک جداگانه رو دارید در نظر میگیرید. یه جا اصلا به ارزش اسمی توجه ندارید، یک جا تماما به ارزش اسمی توجه دارید. درسته؟ این اشکال شماست دیگه. خب عرض ما اینه که نه، ببینید پول تلف شده یا قرض داده شده، مثلا 100,000 تومان قرض داده شده، این عبارت است از قدرت خرید، قدرت خرید این 100,000 تومان. خب کأنه 100,000 تومن یه قالبه، اصلش میشه قدرت خرید. خب اگر قدرت خرید کاهش پیدا کنه میگیم عرف این را مثل آن نمیداند، چون مثل عبارت است از 100,000 تومن دارای این قدرت خرید. حالا اگر افزایش پیدا کنه عرف این 100,000 تومان را مثل آن می داند. یعنی نه عرف، ببین عرف میگه آقا این 100,000 تومان من باش اون روز اینقدر می خریدم، الان اینقدر می توانم بخرم، این مثل اونیست. اما در صورتی که قدرت خرید افزایش پیدا بکنه، عرف میگه این 100,000 تومان که حالا قدرت خریدش هم افزایش پیدا کرده مثل اونه. یعنی عرف عرف چرا دیگه این کار شما بحث اونورش، ایشون میگه در افزایش اونقدر نیست. عرف ببینید در صدق مثلی بر افراد ملاک عرفه، ضابطه شما گفتیم، اصلا اگه خاطرتون باشه گفتیم اصل تعیین اینها به عهده عرفه، حتی مثلی، چون گفتیم اینا حقیقت شرعی نیست. نه ملاک ببینید در خب این تحلیل ماهیت پول درش اختلافه. خیلی خوب، خب به همین گفتیم اینجا داره راجع به زمان اشکال میکنه، حرف ما اینه. یعنی اینا میگن در صورتی که ارزش پول کاهش پیدا بکنه، خب بالاخره قدرت خرید اگر کم بشه، عرف اینو مثل اون نمیداند، از دید عرف این مثل آن نیست. ولی در اون طرف عرف مثل این میدونه. ما برای انشاءالله روز شنبه در خدمتون هستیم، شنبه که بحث نکاهه. بله این بحث، بله دیگه، چون سه شنبه آینده تعطیله انشاءالله. خب باشه، خب یه شنبه ما داریم راجع به شنبه حرف میزنیم. شنبه رو بیایم انشاءالله، شنبه رو بیایم.